ایمان، اقتدار، با ولایت، با صلابت، سوار بر موج مقاومت.
باید بدانیم که عوامل مؤثر فکری، تبلیغی، رسانه‌ای، اقتصادی دارن کار میکنن برای جدا کردن شیعه و سنی در داخل کشور ما و در همه جای دیگه. در کشور ما از بعد از پیروزی انقلاب این فعالیت بیشتر شد، چندین برابر قبل از انقلاب. قبل از انقلاب کمتر تو این زمینه فعالیت میکردن دشمنان در داخل کشور. بعد از انقلاب انگیزه پیدا کردن برای اینکه یک مایه اختلافی رو تشدید کنن، به وجود بیارن، و بهتر از همه چیزم از نظر اونها اختلاف مذهبی بود، یه عده رو وادار کنن از این طرف که لج اون طرف رو در بیاره، اهانت کنه، بدگویی کنه، یه عده رو از اون طرف وادار کنن که نسبت به این طرف همون کار رو انجام بده. این وجود داره، این مخالفت وجود داره. حالا که این مخالفت وجود دارد، علاجش این است که ما بر روی وحدت تکیه کنیم.
اخبار مقاومت روی موج مقاومت. سایت صهیونیستی تایم آف اسرائیل اذعان کرده که شرکت‌های حوزه تکنولوژی دیگر اعتمادی به توانایی کابینه برای بهبود اوضاع اقتصادی رژیم صهیونیستی ندارند. نتایج یک نظرسنجی که در ماه اوت میان 230 شرکت و 49 سرمایه‌گذار انجام شد، نشان می‌دهد حوزه تکنولوژی در رژیم صهیونیستی که موتور محرک این رژیم نسبت به آینده بود، بدبین بوده و نیمی از شرکت‌های نوپا و دیگر شرکت‌ها از لغو سرمایه‌گذاری در رژیم صهیونیستی خبر دادند. رسانه‌های صهیونیستی از برگزاری نشست فوق‌العاده در رژیم صهیونیستی برای بررسی هشدارهای امنیتی در خصوص اوضاع مسجد الاقصی خبر دادند. نتانیاهو فردا سه‌شنبه یک نشست فوق‌العاده در خصوص اوضاع کنونی مسجد الاقصی برگزار می‌کند. سرویس‌های امنیتی رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته در خصوص اقدامات وزیر امنیت داخلی این رژیم در قبال مسجد الاقصی و احتمال تشدید تنش‌ها در این مکان هشدارهای زیادی دادند. نمازگزاران فلسطینی در مسجد الاقصی هر روز شاهد حملات و یورش‌های شهرک‌نشینان صهیونیست به این مکان مقدس هستند. رسانه‌های عربی از آغاز حفر خندق توسط ارتش رژیم صهیونیستی در نوار مرزی مشترک با اردن خبر دادند. حفر خندق در منطقه وادی عربه و در یک بخش بیابانی انجام می‌شود. ارتش این رژیم اعلام کرده که در سایه نبود حصار مرزی در صدها کیلومتر از این منطقه حرکت و رفت آمد خودروها آسان شده است. ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرده که کابینه این رژیم بودجه‌ای برای ساخت حصار در نوار مرزی شرقی اختصاص نداده و ارتش اشغالگر مجبور شده در این منطقه خندق حفر کند.
آیین کارآمدی، امید، نشاط، آینده روشن ایران.
میگیم یا علی یعنی میبندی مهدی، میگیرم مولا علی بیعت برام مهدی، هرچی باشه پیش رو ولی ما لفت نوری، تو چشم ظالم بگو نزدیک ظهوری.
آگاهی از دستاوردها، گفتمان انقلاب، مردم سالاری دینی، ما می توانیم.
کارو کنیم تمام بگیم
برمانده،
بایدم بین مام بگیم
برمانده،
اول هر سلام بگیم
برمانده،
روایت اول، هر روز از ساعت 17 تا 20 زنده و مستقیم روی موج مقاومت، رادیو چبان.
هی در هی در یا سهیون حریف منم،
رادیو چبان.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما. ساعت 8:06 دقیقه است. روی موج مقاومت رو میشنوید از رادیو تبعین روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. 3955 هم همچنان در اختیار شماست. به ما پیام بدید و به این پرسش هم پاسخ بدید که خوش اخلاق ترین فردی که میشناسین چه کسی. 3955. اما در این بخش از برنامه ارتباطتون برقرار هست با جناب آقای دکتر سعید هادی سید افخری، کارشناس محترم مسائل بین الملل، که محبت کردن پای خط ارتباطی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام، عصرتون بخیر، تبریک ایام، خیلی خوش آمدید.
خدمت شما و شنوندگان سلام و عرض ادب و احترام و تبریک دارم.
خیلی ممنونم از این که مثل همیشه با رادیو همراه هستید آقای دکتر. آقای دکتر سید افخری، ما در برنامه امروز در مورد نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و راهکارهای مقابله با اون گفتگو میکنیم با کارشناسان صاحب نظران، و اینکه هنوز با وجود ادعاهای مجامع بین المللی هیچ اتفاقی نیفتاده. حتی مثلا بحث پرونده شکایت افریقای جنوبی به لاهه و فرجام اون محل سوال هست هنوز برای خیلی از آزاداندیشان جهان، و با وجود اینکه خیلی از کشورها هم اعلام آمادگی کردن که به این پرونده بپیوندند. به صورت کلی اگر بخوایم این نگاهی داشته باشیم بر اتفاقاتی که بیش از 11 ماه گذشته افتاده، از نگاه سکوت جواب بین المللی شما به کدام شاخصه ها و مؤلفه ها اشاره می‌فرمایید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولین چیزی که به ذهن متبادر میشه و خطور میکنه مسئله تسلط و نفوذ و هیمنه استکبار جهانی در مجامع رسمی بین المللی است. ما یه سری مجامع رسمی داریم، سازمان امنیت، دادگاه های لاهه و جنایت های جنگی است و الی آخر. یه سری مجامع غیر رسمی داریم، همین اعتراضات انجیو هاست، تجمعات، کنفرانس هاست، مطبوعات فضای مجازی،
تجمعات دانش آموزی، دانشجویی، دانش اساتید.
به لحاظ مجامع رسمی متاسفانه آمریکا حامی بلا منازع بدون سقف بدون مرز در واقع رژیم صهیونیستی است. مسئله اخراج 75 سلبریتی و هنرمند شاخص هالیوود به صرف اینکه از مسئله فلسطین دفاع کردن، کارهاشون رو، امتیازهاشون رو از دست دادن، خودش نشون میده که تا کجا رژیم صهیونیستی نفوذ کرده. وقتی میگیم رژیم صهیونیستی یعنی صهیونیسم بین الملل، که حامی اصلیش هم آمریکا و برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است متاسفانه. بنابراین مسئله اینه که میبینیم در 5 قاره جهان، آقای بیانداری سر عزیز، تظاهرات پرچم فلسطین بالا میره.
بله.
و پرچم اسرائیل و آمریکا در کنار کنگره آمریکا آتش میگیره، اما به لحاظ تحرکات جهانی رسمی آمریکا مانع میشه. من برای که مثال میزنم، اخیراً داستان کل دادگاه جنایت جنگی تهدید کرده که برای نتانیاهو و برای گالانت احضاریه میفرسته که نارو محاکمه کنن، زندان کنن. جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دادستان رو تحریم میکنه که کل دادگاهتون رو ما تحریم میکنیم. ببینید تا کجا این کسکم نفوذ. و همین در واقع جانسون از نتانیاهو دعوت میکنه، در همین شاهد بودیم اون فیلم زیش
بشه. بله بله بله.
بیشتر از دقایق که نتانیاهو سخنرانی
کرد بله.
بیشتر کف زدن.
بله. ایستاده کف زدن واقعا بله.
تو برو جنایت کن، ما اصلا حمایت میکنیم. اما مظلومیت مردم فلسطین هم و حمایت مردمی جهانی از جنایتی که داره رخ میده در داخل غزه، جدیداً در کلان غربی هم متاسفانه ما علائمی از تحرکاتی شبیه غزه، نابودی زیرساخت ها و زندانی ها که بین بنگفیر وزیر امنیت داخلی و بین وزیر دادگستریشون الان درگیر، میگه آقا ما دیگه جا نداریم در این زندانی ها و بازداشتی ها. یعنی در ادامه این جنگ درست مردم فلسطین به خصوص مردم غزه دارن از بین میرن، از طریق گرسنگی، از طریق محاصره، از طریق بمباران ها، از طریق ترورها، ولی که این مقاومت مردم میشکنه اون ددمنشی ها رو و اون نسکشی هایی که قطعا پاسخ خواهد داد. ببینید بالاخره این جنگ به یه روزی به خاتمه و به پایان میرسه، وضعیت رژیم صهیونیستی دیگه مثل گذشته نخواهد بود، نه به لحاظ نظامی، نه به لحاظ داخلی، نه به لحاظ اقتصادی، نه به لحاظ منطقه‌ای. خب الان کشورهایی که عادی سازی کردن دیگه نمیتونن به عادی سازی خودشون ادامه بدن، کمایی که ما شاهد بودیم سودان عادی سازیش قرار انجامش متوقف شد، عربستان سعودی داشت عادی سازی میکرد متوقف کرد، الان امارات و بحرین عادی سازی کردن ولی خب دچار مشکلات عدیده شدن. نتیجه من میخوام عرض کنم که ادامه نسل کشی به مردم فلسطین ضرر میرسونه، ولی این خونهای مظلومی که به نام ریختشون، کودکان، بانوان، سالمندان، این محاصره قطعا پاسخ خواهد داد. امروز وجدان جهان آگاه شده، بیدار شده، مردم جهان به خود اومدن که واقعا یک زمانی روایت اسرائیل رو باور میکردن که آقا هولوکاست نمیدونم هیتلر در جنگ جهانی دوم چه بلا سر مردم مظلوم یهودی آورده، ولی امروز میگن که خب اگر اون ذره تقبیح میشه امروز ما چند
از اسم این چیه
شما رو در غزه داریم میبینیم.
دقیقاً
اینه داستان. در این مسئله نسل کشی متاسفانه محکوم هست. افکار عمومی جهان، تجمعات، هم گونه پیشور فرمودید، اقشار مختلف در پنجگاه تضاد دارن میکنن، ولی فعلا آمریکا زور میگه اینها اگر اسرائیل نابود بشود، سقوط بکند، این نتانیاهو شکست بخوره، حماس پیروز بشه، منم کل منافعم، پایگاهام، برنامه‌ام در منطقه غرب آسیا مورد تهدید قرار میگیره.
و یه بخشی از این آقای سید افقی، این نکته ایست که شما به درستی اشاره فرمودید، بحث نفوذی که رژیم صهیونیستی داره، از سمت دیگر اون سازوکارهایی که از پیش تنظیم شده، یعنی شما فکر کنید حکمی هم که در لایحه صادر شد مبنی بر بازداشت بنیامین نتانیاهو جایی باید در واقع رسمیت پیدا بکنه که آمریکا به راحتی اونجا میتونه وتو کنه و باز هم اتفاق حقوقی منجر به اتفاق سیاسی میشه. کما
حالا این حالت داره به این مسئله اشاره فرمودی، اگر احکام بازداشتی توسط دادگاه جنایت‌های جنگی یا دادگاه لاهه برن از شورای امنیت، فرمایش شما درست از رو در میاد، یعنی وتو میکنه حالا یا آمریکا یا انگلیس یا فرانسه که امروز حامیان اصلی تسلیحاتی رژیم صهیونیستی هستن. ولی اگر بره به صحن سازمان ملل که ما دیدیم بسیاری از کشورها خواهان به رسمیت شناختن کشور فلسطین بودن، با تمام مختصات کشور مستقل هستند که خب خیلی هم عصبانی شد در روح سازمان نمانده اسرائیل سازمان ملل پاره کرد منشور سازمان ملل و مسئله مختلف. اگر اونجا برود حکم صادر می شود و حکم در روح اجرا می شود، منتها صدور حکم یک مطلبه، اجراش اینه که اجرا بکنه بلد. اجراش اینه که ممکنه مثلا نتانیاهو بعد از صدور حکم نتونه چند کشور سفر کنه، اونجا بعضی از کشورها به خودشون اجازه میدن بازداشتش بکنن، ولی خب بعضی از کشورهاشون الان دارن حمایت میکنن بازداشتشون. همین اتفاقی که داشت برای آرل شانون داره که سفرهاش میکنن به انگلستان بود و و فرارش دادن برگشت اسرائیل که قصاب معروف قصاب صبرا و شاتیلا.
بله.
اینا مسائل متنوع است که هم ابعاد حقوقی داره هم ابعاد انسانی و اخلاقی داره متاسفانه.
بله درست. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر صدفخری از اینکه محبت کردید امروز هم با برنامه روی موج مقاومت و رادیو تبیین همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم. خب ارتباطمون برقرار بود و گفتگو کردم با جناب دکتر سعید هادی صدفخری کارشناس محترم مسائل بین الملل.
سر رسیده این آخرین پیام است، دنیا بداند این را، این لحظه انتقام است.
امت امازه با خست در انادی، از تو به یک اشاره ما متصل جهانی.
صبح شهادت مایی، هر لحظه پشت ولایت.
لبای 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 آری، پایان قصه چه زیبا آری، فرمانده مهدی زهرا. لبای 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 از خود بلن آیدی، نابودی اهلی من، پیروزی ایمان.
چقدر خوشبختی ما که همراهی شما عزیزان شنونده رو همچنان با روی موج مقاومت از رادیو تبیین داریم. روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و همینطور عزیزانی که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراه خودشون دارن این برنامه رو میشنون و دنبال میکنن. خیلی ممنونم از کسانی که به 3955 پیامک میفرستند و ما رو راهنمایی میکنن برای بهتر شدن برنامه ها. اما این رو هم عرض بکنم که امروز در برنامه این سوال رو مطرح کردیم و این پرسش از محضر شما که بر اساس حدیثی از پیامبر صلی الله و در خصوص هدف ایشون از بعثت به عنوان تکمیل فضایل اخلاقی، شما ما بگید که خوش اخلاق ترین آدمی که میشناسین، خوش اخلاق ترین فردی که میشناسین کیه؟ به 3955 برای ما پیامک بفرستید. همینطور به در پویش خبر خوب هم شرکت بکنید، خبرهایی که تو مناطق زندگیتون هست و ازش عکس بگیرید، خبر خوبی که اتفاق افتاده شهرتون، روستاتون، استانتون، و به شماره تلفن 0939134744 و یا کانال های رادیو تبیین به نشانی @ رادیو تبیین در پیام رسان ها و سکوهای داخلی ارسال بفرمایید و در این پویش حضور داشته باشید. صدایت می کنم در لحظه های خیس نیایش، لحظه های از جنس پرستش. با تو سخن می گویم، با تو که خدای خوب بنده نوازی. با تو سخن می گویم گاه با زبان دل، گاه با زبان عشق. دریاب ما را و حاجت روا نما. اللهم عجل ولی جل فرج.
از نور بنوشانم. از درک تازه وصل که به خوش آمد می آید این جان آتشناک.
به باران
معرفتی را که تشنم ای ما مه بالانشین پایین نظر کن
مه بالانشین پایین نظر کن پایین نظر کن
به مسکینان کلامی مختصر کن
نازنین یا
پایین نظر کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستم به آسمان نمی رسد، می نشینم به تماشا. کسی از نزدیک می گوید هر دلی را آسمانی است، دل در دست خداست، پنجره بگشا برای سلام. نگاهی از قاب معرفت.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یک دیگر رو میخوانیم به بازخوانی حدیثی از امام علی علیه السلام. نگاه مؤمن عبرت آمیز و نگاه منافق سرگرمی است. گاهی اوقات وقتی که به دیدگاه مفسرین درباره آن آیه شریفی که در قرآن آمده که میگه خدا انسان رو عبث نیافرید تلاقی پیدا میکنه در نگاه مفسرین، این که به نگاه مؤمن به جهان، به جان، به عرصه هایی که پیش رو داره، یعنی آدمی یه عرصه جان خودش رو مورد مطالعه قرار میده و او رو به دست میاره و کشف میکنه و یکی عرصه جهان هست و این شناختن این دو عرصه با محوریت رب و خالقش، اون وقت میبینیم که امیر مؤمنان اشاره میفرمایند اون عبث نیافریدن آیه که اشاره داره مال اینه که نگاه مؤمن میفهمه و پی میبره که بسیار جدی است و عبرت آموز، چون که در قرآن کریم همه حرف های پسندیده، همه اونهایی که احسنه به کجا ختم میشه؟ به موعظه، به گرفتن عبرت، پند آموزی. ولی نگاه منافق، سرگرمی، لهو و لعب، بازی چه پنداری، این که انگار که این پیچیدگی ها و این عظمت خلقت برای این است که من مثلا دو سه روزی رو لهو و لعب بکنم و سرگرمی داشته باشم، این گونه نیست. و امیر مؤمنان نگاه مؤمنان داشتن رو تجویز می کنن.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه مرسلات آیات 41 تا 50. قاری استاد حسن رضاییان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن المتقين في
ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين قلوا تمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بعده يؤمنون صدق الله العلي العظيم.
از آن مغرب به افق تهران، مؤذن استاد منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حجة الله حي على الصلاة